منو در مجله مدلت ختم سو در مجله سلطان محمد فرورندی کرد.
فریبا جان تشکر از شما، مونده نباشین. هفت و سی دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان به پروسه صلح کمک نمی کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت میگوید سالنگ ها ممکن تا روز چهارشنبه بر روی رفت و آمد موترهای سنگین وزن مسدود بماند. مقام ها در بلخ میگویند برای رهایی کودک 9 ساله ترکمن از چنگ ربایندگان گروه خاص امنیتی گماشته شدم. و یک مقام ایرانی شایعات را رد کرد که گویا آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شدیداً بیمار است. مشروع اخبار. وزارت ترانسپورت میگوید سالنگ ها ممکن تا روز چهارشنبه بر روی رفت آمد موترهای سنگین وزن تیلری مسدود بماند. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این فیصله به خاطر برفباری های شدید در سالنگ ها اتخاذ شده است.
قرار پیش بینی را که ما داریم در فرد ممکن تا صبح روز چهارشنبه برفباری های ادامه داشته باشد. بجز وسایل تیلری که وسایل سنگین وزن است، تمام وسایط دیگر با رعایت مقرراتی که در سالنگ است اینا میتونن رفت آمد بکنن.
سطح برف در سالنگ جنوبی 30 سانتی و در شمالی 20 سانتی متر بوده و برفباری در سالنگ شمالی ادامه دارد. مقام ها در بلخ میگویند برای رهایی کودک 9 ساله ترکمن از چنگ ربایندگان گروه خاص امنیتی گماشته شده است. عبدالروف 9 ساله از تقریبا 40 روز به این سو در گروگان بوده و اختطافچیان در بدل رهایی او از پدرش 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ شام دیروز به رادیو آزادی گفت
تیم های کشفی و استخباراتی ما شب و روز تلاش دارن که این طفل محل نگهداری شه و محلی که اختطافچی ها هست باید پیدا کنن. متاسفانه با اختطافچی ها از تکنولوژی روز استفاده میکنن و هیچ جای پای به اصطلاح برای دریافت از اینا ما تا هنوز موفق نشدیم.
آقای فرهاد افزود که یک تیم خاص وزارت داخلی کشور دو روز می شود که برای کمک بر ردیابی این کودک به بلخ آمده است. به گفته سخنگوی والی بلخ، گروه های کشفی و استخباراتی 5 بار بر محلات مشکوک عملیات کردند اما موفق نشدند. تظاهرات به خاطر رهایی این کودک دیروز دوشنبه در مسیر مزار شریف حیرتان در بلخ و همچنان در ولسوالی اندخوی فاریاب ادامه داشت. در هلمند دیروز بیش از 100 زن به شمول مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در یک گردهمایی خواهان صلح در کشور شدند. عبدالمعید هاشمی یکی از تنظیم کنندگان این گردهمایی به رادیو آزادی گفت که این زنان از ولسوالی های مختلف هلمند گرده هم آمده بودند.
لسل زیات میرمن دی شهید محمد الیاس دایی
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری آتش بس دایی می شدن.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. مسئولیت این حادثه را کسی هنوز به دوش نگرفته است. یک مقام ایرانی شایعات را رد کرد که گویا آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شدیداً بیمار است. مهدی فضائلی دستیار امور روزمره رهبر ایران دیروز نوشت که به فضل خداوند خامنه‌ای به دعای ارادتمندانش صحتمند بوده و سرگرم امور روزمره است. پیش از این رسانه‌های خارجی گزارش داده بودند که دیدار رهبری ایران با رئیس جمهور حسن روحانی لغو شده است. رسانه‌ها گفته بودند که خامنه‌ای 81 ساله برخی مسئولیت‌هایش را به مجتبی خامنه‌ای پسر 51 ساله خود محول کرده است. مجتبی کدام مقام سیاسی ندارد. لودویگ اوربان صدر اعظم طرفدار غرب رومانیا استعفا داد. او بعد از آن استعفا داد که حزب ملی لیبرال در انتخابات جای دوم را گرفت. انتخابات پارلمانی در رومانیا روز یکشنبه برگزار شد و حزب ملی لیبرال می‌خواست که بیش از این در قدرت بماند. این انتخابات در حال برگزار شد که انتقادها به خاطر چگونگی کنترل همگیری ویروس کرونا و بقیه مشکلات بر حزب حاکم ملی لیبرال افزایش یافت. و یک متخصص کمپیوتر ساینس روسی به اتهام پولشویی در محکمه در فرانسه به 5 سال زندان محکوم شد. او که دزد بزرگ بازی مجازی پول به نام بیت کوین شناخته شده، از سوی ایالات متحده نیز مورد پیگرد قانونی قرار دارد. حکم مجازات 5 سال به الکساندر وینیک دیروز دوشنبه به او اعلام شد. پایان اخبار. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رها ساختن 7000 زندانی دیگر طالبان با پروسه صلح کمک نمی کند.
تا هنوز هم هیچ خشونتی کم نشده و زندانی رها شده. فکر نمی کنیم که امو رها شدن زندانی در پروسه صلح مفید واقع شد.
لوی سارنوالی افغانستان از رسیدگی به 10000 مورد جرم و جنایت خبر می دهد.
27,872 مورد در 34 ولایت افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته به شمول ولایت کابل.
اتحادیه اروپا یک میکانیزم برای وضع تعزیرات بر ناقضان حقوق بشر در جهان ایجاد میکند. مطالب دیگری هم داریم. با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان شبرغان را میشنویم.
جورا پالوان است.
از کجا هستین؟
از خود شبرغان.
خود شما چی کار میکنین؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار جورا پالوان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان به پروسه صلح کمک نمی کند. این شورا میگوید رهایی 5500 زندانی طالبان در تابستان امسال طوری که تعهد شده بود به روند صلح کمک نکرد. پیش از این شارژ دافر سفارت امریکا در کابل گفته بود که طالبان میخواهند که 7000 زندانی دیگر آنها رها شوند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید همانطور که رهایی 5500 زندانی طالبان در تسریع پروسه صلح کمک نکرد، آزادی 7000 زندانی دیگر آنها هم در پیروزی این پروسه یاری رسانده نمیتواند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی عصر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رهایی زندانیان طالبان مخصوصا خواست افغان ها اصلا نیستن. وقتی که 5000 زندانی ها رها شده، حکومت از طرف مردم هم مورد اعتراض قرار گرفت و طالبان وعده سپرده بود که ما خشونت کم میکنیم و تا هنوز هم هیچ خشونتی کم نشده و زندانی ها رها شده. فکر نمی کنیم که امو رها شدن زندانی ها در پروسه صلح مفید واقع شود.
در این حال راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل روز یکشنبه در یک نشست آنلاین با خبرنگاران گفت طالبان توقع دارند 7000 زندانی دیگر آنها نیز آزاد شوند. رهبران دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر مسئله رهایی زندانیان بیشترشان را در دیدار روز شنبه با زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان مطرح کرده بودند. اما جزئیات درباره دیدار آنها پخش نشده است. در موافقتنامه‌ای که در ماه فوریه امسال میان آمریکا و طالبان امضا شد، در برابر رهایی 5000 زندانی از محابس حکومت افغانستان، طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها آمادگی نشان داده بودند. بر اساس توافقنامه طالبان همچنان به کاهش حملاتشان بر شهرهای بزرگ نیز متحد بودند. اما نه تنها این که مذاکرات اصلی میان هیئت‌های مذاکره کننده آغاز نشد، بلکه حتی از روز افتتاح رسمی گفتگوها در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده هم خیلی بتی پیش می رود. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کردند که آنها روی طرز العمل کاری برای مذاکرات اصلی توافق کرده و اکنون مذاکرات بر سر اجندای مسائل اصلی بس صورت می‌گیرد. در ضمن طالبان مطابق مواد موافقتنامه میان آمریکا طالبان حتی حملات انفجارها و قتل‌های هدفمند را در مدتی که نزدیک به 3 ماه از افتتاح رسمی گفتگوهای صلح در دوحه قطر می‌گذرد کاهش ندادند. این مسئله انتقادهای ایالات متحده، حکومت افغانستان، برخی کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی را برانگیخت. نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نماینده ناتو در افغانستان در کنار تقویه افزایش خشونت‌ها از طالبان خواستند که به قتل‌های هدفمند پایان دهند. انجام اکثر چنین حملات به طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نسبت داده شده. اما طالبان مسئول افزایش خشونت‌ها و تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی افغان را می‌دانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
لوی سارانوالی افغانستان از ثبت و رسیدگی به 10,000 مورد جرم و جنایت در نمای اول امسال خبر می‌دهد. کابل پایتخت در صدر ولایات قرار دارد که بالاترین میزان جرم و جنایت در آن ثبت شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی سارانوالی افغانستان در 9 ماه گذشته ثبت حدود 27,000 رویداد جنایی در سراسر کشور خبر داده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کابل، ننگرهار و قندهار ولایت‌هایی‌اند که بالاترین میزان جرم را داشتند. آقای رسولی گفت که تنها 1650 رویداد قتل در این ماه‌ها بررسی شده است.
لوی سارانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال مالی 1399 و 27,872 قضیه جنایی یا جرمی رسیدگی کردند. این 27,872 مورد در 34 ولایت افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته به شمول ولایت کابل و این قضایای مثل قتل، رهزنی، سرقت، جرایم اخلاقی، قاچاق انسان.
به گفته جمشید رسولی در سال مالی گذشته حدود 40,000 رویداد جنایی در سراسر کشور ثبت شده بود، اما در سر رو به امسال حدود 27,000 رویداد جنایی ثبت شده است. آقای رسولی گفت امسال 19 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که در پیوند به این خشونت ها 39 تن شناسایی شدند. او ترور سارنوال ها را کار دشمنان افغانستان دانست و تاکید کرد که اداره سارنوالیان را به صورت جدی پیگیری می کند. لوی سارنوالی افغانستان در حال از رسیدگی به شمار از رویدادهای جنایی سخن می زند که در ماهای پسین شکایت ها از رویدادهای جنایی در کابل و دیگر ولایت ها افزایش یافته است، اما شمار از شهروندان اقدام حکومت را در برابر رویدادهای جنایی ناکافی می خوانند. احمد الهام یکی از باشندگان کابل:
ما مخالف ادعای شان هستیم به خاطر که جرایم جنایی روز به روز افزایش می‌یابد. می‌بینیم که روزانه ده‌ها تن از هموطنان ما قربانی حوادث میشه.
هلال یکی دیگر از باشندگان کابل گفت که مردم نیز باید برای جلوگیری از رویدادهای جنایی دخیل باشد.
ما من هستم یکی از باشنده شهر کابل، ایرا میگم که اگر واقعا اینا در عمل همین قضایا را رسیدگی برش شده باشه و رسیدگی برش کرده باشن، باید اندازه جرمای جنایی در شهر کابل کاهش پیدا میکرد و کم میشد.
به گفته سخنگوی لوی سورنوالی، در سال گذشته خورشیدی حدود 5000 رویداد جنایی در کابل، 2500 رویداد در ننگرهار و 1500 رویداد جنایی در قندهار ثبت و به تمام این رویدادها رسیدگی شده است. مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت ترانسپورت میگوید که سالنگ‌ها ممکن تا روز چهارشنبه بر روی رفت آمد موترهای سنگین وزن تیلری مسدود بماند. مصاحبه در این باره با اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه لاس انجلس تایمز مطلب را با این عنوان نشر کرده که 2 دهه پس از حمله بر افغانستان، ایالات متحده برای خروج عجله می کند، اما طالبان تحرکاتشان را افزایش دادند. در بخش از مطلب به چند حمله اخیر طالبان به شمول حمله های ماه اکتبر این گروه در روستای سنگیسر ولایت قندهار اشاره شده. نویسنده مطلب به ادعای یک فرمانده محلی طالبان در قندهار توجه کرده که گفته آنها با گذشت هر روز به جلو حرکت می کنند. بر اساس توافق 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان، اگر طالبان به وعده هایشان عمل کنند، نیروهای آمریکایی تا اول ماه می سال 2021 افغانستان را ترک می کنند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های هراس افغان به شمول القاعده از شرط های اساسی توافقنام است. لاس انجلس تایمز گفته از زمان امضای توافق بین ایالات متحده و طالبان، واشنگتن عملیات نظامی علیه طالبان را متوقف کرده، چیزی که از دید نویسنده به جنگ رویان فرصت داده تا حمله هایشان را بر نیروهای حکومت افغانستان افزایش دهند. این در حال است که انتظار می رود تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 15 جنوری به 2500 کاهش یابد. ناتو از خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به تازگی در نشست وزیران خارجه این پیمان در بروکسل گفت که ناتو مأموریتش را در افغانستان نگه خواهد داشت و این کانون در مبارزه با هراس افغانی از نیروهای افغان پشتیبانی خواهند کرد. روزنامه استارز اند تایپس در مطلب در مورد اهدای مدال نظامی عالی نوشته که با یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده داده می شود. در مطلب آمده که الکسی جرمنوویچ توانسته بود که تقریبا 3 سال پیش جان 1.5 ساعت سرباز آمریکایی و کماندوی افغان را در ولایت ننگرهار نجات دهد. در مطلب می‌خوانیم که در آن زمان نیروهای مشترک افغان و آمریکایی علیه جنگجویان وابسته به گروه داعش در بخش‌هایی از ننگرهار عملیات می‌کردند. استارز اند استرایپس گفته که سرباز الکسی چند بار جانش را به خطر انداخته بود و توانسته بود که حمله های هوایی بر اهداف مخالفان دولت را هماهنگ کند. در مطلب آمده که اکنون الکسی به روز پنجشنبه مدال نظامی عالی را دریافت خواهد کرد. نویسنده گفته که مدال نیروی هوایی که به شکل صلیب است در 20 سال گذشته و تنها 12 عضو نیرو داده شده.
وزارت ترانسپورت میگوید سالنگ‌ها ممکن تا روز چهارشنبه بر روی رفت آمد موترهای سنگین وزن تیلری مسدود بماند. سطح برف در سالنگ جنوبی 30 سانتی و در سالنگ شمالی 20 سانتی متر بوده و از ادامه برفباری در سالنگ‌ها گزارش شده است. همکارم مقیم نایب مصاحبه را با اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت انجام داده و نخست از وی پرسیده که چرا وسایل سنگین وزن اجازه رفت آمد ندارند.
بله، موترهای سنگین وزن متوقف است به خاطر از اینکه در جریان ترافیک در داخل تونل کدام مشکلی با وجود نیست. ما وسایل سنگین وزن که تعدادشان زیاد نیست یا را توقف دادیم تا تردد وسایل کوچک برای هموطنان عزیز ما باز باشه تا مسافرین از این مسیر عبور می داشته باشه.
یعنی این مسیر فعلا رفت آمد موترها به طور عادی جریان دارم با چین و با وسایط زمستانی؟
علاوه اینه که از طریق سایت‌های اجتماعی و هموطنان عزیز ما پخش کردیم همکاران از این مرکزی مسیر رو میکنن باید البسه زمستانی داشته باشن، تعین برای وسایل خود داشته باشن تا از قسمت هایی که در شهرهای سالنگ یخبندان است یا یخک است اینا بتانن با آسانی از این مسیر عبور کرده بتانه و همچنان دوچار کدام مشکل نشن.
در کدام مناطق دیگه سرک ها مزدود است؟
قرار گزارش که شب به ما رسیده مسیر کوتل شاتو و اقرباد در ولایت بامیان مزدود شده و همچنان مسیر کوتل در ولایت غور موقعیت داره، یک مسیر در ولایت غور هم مزدود شده. تیمای برفاکی وزارت فواید عامه همزمان دست ها حضور دارن. در بعض قسمت ها ما پاکاری را آغاز کردیم، در بعض قسمت های که زمینه پاکاری نیست تیم آماده است. هر زمانی که زمینه پاکاری آماده شد ما این قسمت هایی که مزدود است دوباره یارا پاکاری میکنیم. در مجموع افغانستان وزارت فواید عامه هم مساله پلان دارد تا مسیرهای صعب العبوری که در ولایت است مثل دایکندی، بدخشان، بامیان، غور، پنشیر، بعضی ولایت های دیگه که زمستان کوتلای برگیر دارن، مسیرهای برگیر دارن، اینا قبل از رسیدن فصل زمستان 317 نقطه اینا شناسایی میشه. در سه قسمت ما پاکاری میکنیم. یک بخش از این پاکاری از این توسط شرکت های قراردادی است که وزارت فواید عامه قبل از رسیدن فصل زمستان این با شرکت های خصوصی قرارداد میکنه، شرکت ها پاکاری میکنه. قسمت دوم از این توسط ریاست های دومی یا ریاست های فواید عامه ولایت ما است، اینا پاکاری میکنه. و قسمت سومش توسط شورای محل است که وزارت فواید عامه با هموطنان عزیز ما در ولایت این را با شورای محل قرارداد میکنه تا از یک طرف مسیرها پاکاری باشه و از طرف دیگر زمینه اشتغال و زمینه کار در جریان زمستان با هموطنان عزیز ما فراهم باشه.
اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت درباره مقررات ترافیک در سالنگ ها و همچنین برف روبی در مسیرهای دیگر معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ایجاد میکانیزم توافق کردند که بر اساس آن زمینه فراهم می شود که این اتحادیه به ناقضان حقوق بشر در جهان تعزیرات وضع کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه در بروکسل روی این میکانیزم توافق نمودند. مقیم نایب گزارش می دهد.
شورای اتحادیه اروپا پس از توافق وزرای خارجه این اتحادیه به این میکانیزم اعلامیه را منتشر کرد. در اعلامیه گفته شده که این میکانیزم به اتحادیه اروپا زمینه را فراهم میکند تا افراد، شرکتها و دیگر ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی را مشخص سازد که مسئول نقص جدی حقوق بشر دانسته میشوند. بر اساس این میکانیزم که دارایی ناقضان حقوق بشر منجمد می شود و بر ویزه آنها تعزیرات وضع می گردد، سر از دهم ماه دسامبر رسماً تطبیق می شود. دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. جوزف بورل، رئیس پلیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل بعد از توافق روی این میکانیزم گفت:
The good news that today we adopted European Union global.
خبر خوش این است که ما نظام بین المللی تعزیرات حقوق بشر را تایید کردیم. دقیق سال پیش درباره ایجاد سیستم و میکانیزم مشوره کردیم و یک سال بعد از آن را تصویب میکنیم. این یک توافق تاریخی و در نوع آن اولین است. فکر میکنم که به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا ناقضان و متخلفان جدی حقوق بشر را مشخص سازد و این هر قضیه را به طور جداگانه بررسی نمیکند که در مورد هر یک بحث های طویل صورت بگیرد.
مقام های اتحادیه اروپا که از موضوع آگاهن بر رادیو آزادی گفتند بر افراد و شرکت ها فوراً تعزیرات وضع نمی شود، بلکه در گام نخست نامه های آنها در اولین فهرست سیاه سال 2021 میلادی اضافه می گردد. این مجازات به مرتکبین اعمال کشتار دست جمعی، جرایم ضد بشری، ناقصان و متخلفان جدی حقوق بشری در نظر گرفته شدند.
میکانیزم اتحادیه اروپا جای تذیرات وضع شده و برق کشورهای مانند سوریه، بلاروس و ونزوئلا را نمیگیرد که قبل از این به خاطر تخطی از حقوق بشر بر آنها وضع شده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت میگوید سالنگ‌ها ممکن تا روز چهارشنبه بر روی رفت آمد موترهای سنگین وزن تیلری مسدود بماند. اشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این فیصله به خاطر برفباری‌های شدید در سالنگ‌ها اتخاذ شده است. سطح برف در سالنگ جنوبی 30 سانتی و در شمالی 20 سانتی متر بوده و برفباری در سالنگ‌ها ادامه دارد. مقام ها در بلخ میگویند برای رهایی کودک 9 ساله ترکمن از چنگ ربایندگان گروه خاص امنیتی تشکیل شده است. عبدالرؤوف 9 ساله از تقریبا 40 روز به این سو در گروگان بوده و اختطافچیان در بدل رهایی او از پدرش 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. در هلمند دیروز بیش از 100 زن به شمول مادر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در یک گردهمایی خواهان صلح در کشور شدند. عبدالمعید هاشمی، یکی از تنظیم کنندگان این گردهمایی، به رادیو آزادی گفت که این زنان از ولسوالی‌های مختلف هلمند گردهم آمده بودند. یک مقام ایرانی شایعات را رد کرد که گویا آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شدیداً بیمار است. مهدی فضائلی، دستیار امور روزمره رهبر ایران، دیروز نوشت که به فضل خداوند خامنه ای به دعای ارادتمندانش صحتمند بوده و سرگرم امور روزمره است. رسانه ها گفته بودند که خامنه ای 81 ساله برخی مسئولیت هایش را به مجتبی خامنه ای پسر 51 ساله خود محول کرده است. لودویک اوربان، صدر اعظم طرفدار غرب، در رومانیا استعفا داد. او بعد از آن دست به این اقدام زد که حزب ملی لیبرال در انتخابات جای دوم را گرفت. انتخابات پارلمانی در رومانیا روز یکشنبه برگزار شد و حزب